این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، به این قسمت از بررسی عمیق ما خوش اومدید. امروز قراره یه نگاه خیلی جذاب بندازیم به یکی از مقاله‌های جدید سایت ایرانپدیا.
آره، و راستش موضوع امروز چیزیه که
خیلی فراتر از یه بررسی ساده لباس و پارچه است. چون شما که شنونده ما هستید و تاریخ منطقه رو دنبال می‌کنید، حتما می‌دونید لباس چقدر می‌تونه مهم باشه. ما امروز داریم پوشاک سنتی یا همون لباس مردان بلوچ رو بررسی می‌کنیم.
درسته. ببین، وقتی به این لباس‌ها نگاه می‌کنی، در واقع داری یه نقشه زنده از میراث و هویت مردم بلوچ رو می‌خونی.
دقیقاً، نوع دوخت، جنس پارچه‌ها یا حتی همون فرم قرار گرفتنش روی بدن، خب همه اینا دارن یه پیام خیلی خاص درباره محیط و ارزش‌هاشون میدن.
و این ارزش‌ها خیلی هم پررنگ هستن. اتفاقا مقاله روی 3 مفهوم اصلی خیلی تاکید داره که تو این لباس‌ها بافته شدن: اصالت، غیرت و صلح.
صلح، آره. برام خیلی جالبه که بدونم چطور یه پیراهن یا کلاه فیزیکی میتونه این مفاهیم رو به بیننده منتقل کنه.
خب راز اصلی تو همون جزئیاتشه. مثلا همون صلح رو در نظر بگیر. این مفهوم بیشتر تو اون پارچه‌های سفید و خیلی روشنیه که مردان بلوچ میپوشن خودش رو نشون میده. از نظر کاربردی، خب نور شدید آفتاب رو دفع میکنه، ولی از نظر بصری یه حس آرامش و پاکی رو القا میکنه. یا مثلا مفهوم غیرت که
فقط یه ایده انتزاعی و توخالی نیست، درسته؟
اصلاً این غیرت دقیقاً تو همون پایبندی سفت و سختشون به حفظ الگوها و برش‌های سنتی لباس تو نسل‌های مختلف دیده میشه. اینکه اون فرم خاص رو بدون تغییر زنده نگه می‌دارن واسه شون یه نقطه افتخار جمعیه.
که این موضوع کاملاً گره خورده به بحث اصالتشون. یعنی اینا فقط از روی عادت لباس‌ها رو نمی‌پوشن.
نه، یه ارتباط کاملاً آگاهانه با ریشه‌هاشونه. قوم بلوچ ریشه های آریایی دارن و اجدادشون برمیگردن به ساکنان باستانی دشت پامیر و آسیای میانه.
پس در واقع این پوشش یه جور اعلام تعلق خاطر محکم به ایران محسوب میشه.
دقیقاً. و اگه به جغرافیای امروز نگاه کنی، منطقه بلوچستان درست تو نقطه تلاقی ایران، افغانستان و پاکستان قرار گرفته.
یه جور چهارراه پیوندهای فرهنگی.
100%. این همجواری باعث شده یک کوریدور مشترک نساجی شکل بگیره. این لباسا تو انزوا تکامل پیدا نکردن، بلکه یه رکورد زنده از تجارت تاریخی هستن، ولی در عین حال اون هویت متمایز بلوچی خودشون رو کاملا حفظ کردن.
بیا یکم بریم سراغ ساختار خود لباسا. از جامک شروع کنیم. یه پیراهن گشاد که معمولاً تا زانو میرسه،
که با توجه به اون آب و هوای به شدت گرم و خشک فوق‌العاده کاربردیه.
واقعاً من گاهی به این کت و شلوارهای مدرن و تنگ نگاه میکنم و با خودم میگم پوشیدن جامک توی موج گرما چقدر باید راحت تر باشه.
آره، کاربردش که حرف نداره، ولی چیزی که برای من خیلی جالبه روند تغییرات جنس این لباسه. قدیما جامک رو فقط از کتان خالص میدوختن،
ولی الان تترون خیلی رایج شده.
دقیقاً.
تترون که یه پارچه‌ای با الیاف مصنوعی و مدرنه، درسته؟
آره، ولی خب خیلی کمتر چروک میشه و در برابر پارگی هم مقاومت بالایی داره. این نشون میده که چطور یه سنت باستانی تونسته بدون اینکه هویتش رو از دست بده، از پیشرفت‌های مدرن نساجی استفاده کنه.
پس این پوشش کاملا هم ثابت و خشک نیست.
اصلا درسته که ظاهر اصلی حفظ میشه، ولی مثلا قد دقیق لباس بر اساس مد روز یا سلیقه شخصی خود افراد تغییر میکنه.
پس تو این چارچوب سخت گیرانه جای ابراز سلیقه شخصی هم هست. ما این رو تو بحث سرپوش ها هم میگینیم. تو گذشته استفاده از کلاهای نخی یا همون کلاه نخی خیلی استاندارد بوده.
آره، کلاهایی که با اون هنر ظریف سوزندوزی تزیین می شدن.
که کار زنان هنرمند بلوچ بوده.
بله، زنان با مهارت بی نظیری نقشای هندسی پیچیده رو روی این کلاها می دوختن. یعنی یه کلاه نخی کاربردی رو به یه اثر هنری قابل پوشیدن تبدیل می کردن.
هرچند که الان تو خیابون بیشتر سربندهایی مثل لانکی یا لونگوته رو می بینیم. یه پارچه نازک و بلند که مثل عمامه دور سر میپیچن.
درسته.
و علاوه بر استفاده روزمره، یه رسم خیلی تکان دهنده هم درباره این آیتم خاص وجود داره.
بله، لنکی یه نقش کاملا تشریفاتی هم پیدا میکنه. تو روز عروسی یه مرد جوان وقتی داره خانوادش رو ترک میکنه تا زندگی مشترکش رو شروع کنه، این پارچه رو میندازن روی دوشش.
چقدر زیبا.
آره، اینطوری از یه پوشش ساده در برابر آفتاب بیابان تبدیل میشه به یه نماد بصری از ورود به یه فصل جدید و پذیرش مسئولیت‌های تازه.
این نشون میده یه تکه پارچه چقدر میتونه بار احساسی داشته باشه. حالا باید حتما درباره کفش‌ها هم بپرسم، چون روش ساختشون واقعا حیرت انگیزه. منظورم سواح هست یا همون کوش هست؟
اینجاست که تسلط اونا بر محیط خشنشون واقعا خودشون نشون میده. سواحس کفش‌های دستسازی هستن که تماماً از برگ‌های داز یا پرگ بافته میشن.
و برای شما که شاید تا حالا اسم این گیاهان رو نشنیده باشید، باید بگم اینا درخچه‌های بیابانی خودرو و فوق‌العاده سرسختی هستن. فقط تصور این که بخوای با دستای خودت این برگ‌های پر از الیاف رو ببافی و تبدیل به یک کفش محکم کنی،
کار به شدت سختیه.
واقعا پینه‌های دست رو میشه تصور کرد.
به قدرت دست خیلی زیاد و مهارتی که نسل به نسل منتقل شده نیاز داره. ولی خب نتیجهش میشه یه کفش بی نهایت باداوام و کاملا دوستدار طبیعت که تو شنایای داغ بیابان به بهترین شکل هوا رو از خودش عبور میده.
پس هر بخش از این لباس از اون جامه سفید و تمیز گرفته تا کفشای بافته شده سواعاز یه همزیستی کامل و پایدار با طبیعت رو نشون میده.
یه سیستم کاملا هوشمند. اونا با محیطشون نمی جنگن.
نه، اونا در واقع محیط رو میپوشن، باهاش سازگار میشن و تو همین مسیر میراث اجدادیشون رو هم حفظ میکنن. و این یه فکر خیلی جالب رو تو ذهن من میاره که دوست دارم شما شنونده عزیز هم بهش فکر کنید.
بله؟
با توجه به این همه معنای عمیق، هارمونی با محیط زیست و سرسختی که تو تار و پود لباسای بلوچ بافته شده، فکر میکنید لباسای روزمره ما تو دنیای مدرن امروز چه داستانی قراره درباره هویت و ارتباط ما با محیط اطرافمون برای آیندگان روایت کنن؟ واقعا جای تأمل داره.
دقیقاً.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.